بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل
علی محمد و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مساله لو تلف المبيع بعد الثلاثه كان من البائع اجماعا مستفيزا بل متواترا كما في الرياض. در این مساله ای که در بحث خيار تاخير مرحوم شیخ فرموده، بحث در مورد این است که اگر مبيع که دست آقای بایه باقی مونده اما مشتری اون رو خریده، در واقع ملک آقای مشتریه اما دست آقای بایه، اگر این مبیع تلف بشه تکلیف چیه؟ آیا دست بایه وقتی تلف شد از جیب خود بایه رفته یا نه چون ملک مشتری بوده از جیب مشتری رفته؟ ایشون بحث رو دو قسم میکنه. میفرماید یه وقت از تو اون سه روز اول این مبی تلف میشه، این یه صورت داره. یه وقت هست نه، سه روز تمام میشه بعد از سه روز تلف میشه. ویژگی هر کدومم اینه که اگر در سه روز تلف بشه، در واقع در زمانی تلف شده که آقای بایع خیار نداشته، اما اگر بعد از ثلاثه تلف بشه در زمانی تلف شده که بایع خیار داشته. لذا یه مقدار احکامش با هم دیگه متفاوته. ایشون اول میره سراغ بعد از ثلاثه. آقای مشتری مبیع رو خریداری کرد، سه روز تمام شد، خیار برای بایع ثابت شد. در زمانی که خیار برای بایع ثابت شده، تو این زمان مبیع تلف شد. توجه هم بکنید، بحث ما در مورد جایی نیست که خیار رو اعمال کرده بعد تلف شده ها. اون که روشنه، اگر خیار رو اعمال کرده باشه، معامله رو فسخش کرده باشه، این ملک خودشه. ملک خودش که شد طبیعتاً تلف هم از جیب خودشه. اما فرض این است که نه، هنوز این از ملک آقای مشتری در نیامده، خیار هم اعمال نشده اما دست آقای بایع تلف شد. اینجا ایشون میفرماید که کان من البایع، این تلف از جیب بایع رفته. اجماع هم داریم، این اجماع به صورت مستفیض بلکه متواترم برای ما نقل شده. دلیلمون چیه؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماد دلیل ما یک نبوی مشهور است. گرچه این نبوی دوستان تو روایات ما، یعنی کتب روایی ما، نقل نشده، اما این نبوی در لابلای کتب فقها به عنوان روایت بهش استناد شده، یعنی علما باش معامله روایت کردن اما در این حال تو کتب رواییمون نقل نشده. اون روایت چیه؟ کل مبیع تلف قبل قبضهی فهو من مال بائعهی. هر مبیع قبل از قبض، این قبل از قبض یعنی قبل از اینکه مشتری بیاد اون رو قبضش بکنه، اگر دست آقای بایع تلف بشه ولو ملک مشتری بوده، اما چون دست بایع تلف شده فهو من مال بایع. ایشون میفرماید این روایت اطلاق داره، کما اینکه معاقد اجماعاتمون هم اطلاق داره و هم شامل میشود صورتی را که تلف در حال خیار، هم شامل میشود صورتی را که تلف بعد از ثلاثه است اما در حال خیار نیست. یعنی چی؟ ببینید یه وقت هست بعد از سه روز تلف میشه اما بایع خیارش از دست داده. مثل کجا؟ مثل اونجایی که خیار فوری بوده و این تو زمان فور خیارش اعمال نکرد، الان تراخی افتاده خیارش از بین رفته. ها؟ یا مثل جایی که بعد از ثلاثه مشتری بذل ثمن کرد و ما میگفتیم یکی از مسقطات خیار چیه؟ بذل ثمنه. خیارش از دست داد اما الان که خیار از دست داده بالاخره چی شده؟ تلف شده. ایشون میفهمد این روایت کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایع عامه، اطلاق داره، شامل هم صورتی میشود که آقای بایع بالفعل خیار دارد، هم شامل میشود صورتی را که بالفعل خیار نداره.
یعنی تو 3 روز
معنی بعد از 3 روز دیگه. فعلا بحثمون بعد از 3 روز.
خیار
ندارد بعد از 3 روز. بعد از 3 روز اگه در زمان فور خیار داره دیگه تو زمان تراخی نداره دیگه. میگیم بازم همین حرف هست. بعدیشون دوستان دو تا معارض برای این روایت ذکر میکنه. میفرماد ممکنه یه شخصی بیاد بگه آقا این روایت دو تا معارض داره، این دو تا معارض رو چیکار کنیم؟ اول من دو تا معارض رو براتون توضیح بدم. ببینید ما یه قاعده ای داریم که این قاعده هم از روایات ما استفاده میشه. یه قاعده داریم، اون قاعده ملازمه بین نما و درک. نمیدونم این عبارت رو عرض کنم، طبیعتاً شنیدید الان حضور ذهن دارید یا نه. میگن من له الغنم فعليه الغرم، هر کی منفعت یک چیزی مال اوست ضررش هم مال همونه. من و شما اگر یک کتابی رو مالکیم اگر ازش استفاده میکنیم لطمه هم که ببین عجیب خودمون رفته. من له الغنم، غنم یعنی غنیمت، سود، منافع، فعلیه الغرم یا به تعبیرشون الملازم بین نماء و درک. نماء یعنی نماء معناش روشنه، درک هم یعنی جبران، یعنی زمان، یعنی اون چیزایی که در واقع باید آدم جور بکشه. خب اگر دوستان کسی این قاعده رو پیش بکشه این دیگه با این کل مبی ان تلف قبل قبضهی جور در نمیاد. چرا؟ علتش این است که این مالی که الان دست آقای بایعه، کمکم کنید، ملک کیه؟ ملک مشتریه، ولذا نماعاتش هم مال مشتریه. و چون مشتری مالک است و نماعاتش رو میبره طبیعتا او باید قرامتش رو بکشه، تلف که بشه باید گردن اون باشه. البته نه تلف با افراط و تفریط بایه، اون که روشنه که گردن بایه، اون کار نداری. اما اگر خود به خود مثلا حیوانی بود مریض شد و مرد از بین رفت، خب اینجا طبیعتا باید بگیم بر اساس این قاعده مشتری زامنه. حالا این قاعده رو ما از کجا آوردیم؟ ایشون میفرماید که این هم مستفاد از نصوص، هم استقراء در نصوص متفرقه ما رو به این قاعده رسونده. اون نصی که ایشون مورد نظرش ظاهرا اون روایت الخراج و به زمانه. این خراج دوستان یعنی فائده. الخراج و به زمان رو آقایون اینجوری معنا میکنن، میگن الخراج و به زمان یعنی ان الفائده فی قبال درک، ان الفائده فی قبال درک. این روایت الخراج و به زمان رو سابقا هم عرض کنم توی مکاسب داشتیم که ازش همین قاعده در میاد. ضمن این که از نصوص متفرقه ما میتونیم این رو استفاده بکنیم، مثلا تو همین جن اوائل همین امسال عرض کنم خاطرم هست صفحه 128 رو بیارید با این کتاب ها، همون عرض کنم خدمت شما اول صفحه 128 اون روایتی که داره میگه، تو اون روایت اینطور داره که مثلا طرف خانه ای رو میفروشه به شرط این که اگه تا 1 سال ثمن رو پس داد بایع بتونه خونه رو پس بگیره. میگه آقا من خونه رو میخرم از تو، اما تا 1 سال اگه پولشو برات آوردم خونه رو به من پس بده. امام فرمودن اشکال نداره. بعد راوی چی گفت؟ سطر دوم، قلت ارأیت لو کان للدار غلة لمن تكون، اگر این دار غله ای داشت اون غله مال کیه؟ قال للمشتری. ببینید الا ترى انها لاحترقت کانت من ماله، یعنی اگه این آتیش بگیره مگه از مال مشتری نیست؟ پس غلش هم مال همونه. یعنی چی؟ یعنی من لهول غنم فعليه القرم. پس این قاعده از مجموعه روایات ما، از لابلای روایات ما هم در میاد. یه قاعده دومی هم داریم که باز با این روایت جور در نمیاد. اون قاعده دوم چیه؟ اون قاعده دوم اینه ان تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له. دوستان بزرگوار، این ان تلف فی زمان الخیار ممن لا خیار له نتیجهش این است که بعد از ثلاثه اگر این مال دست بایع تلف بشه، بعد از ثلاثه که آقای بایع خیار دارد، آقای مشتری خیار ندارد. خب این تلف باید بگیم ممن لا خیار له دیگه. ممن لا خیار له یعنی کی؟
مشتری.
یعنی مشتری. خب طبیعتا اینجا شما باید بگید تلفش گردن و مشتریه، با این قاعده جور در نمیاد، با این روایت جور در نمیاد. حالا ما این دوتا قاعده رو چه کارش بکنیم؟ جناب شیخ انصاری میفرماد نبوی ما اخص از قاعده اوله، یعنی قاعده اول درسته اما نسبت به خصوص مبی، اونم اونجایی که تلف بشود قبل از قبض، کل مبی ان تلف قبل قبضه، این استثناء خورده. میگیم در خصوص مبی اونم قبل از قبض از جیب بایع، ولو قاعده این است که انما و درک ملازمه دارن، یعنی اون انما و درک ملازمه دارن میشه عام، این میشه خاص، تخصیص خورده، لذا این منافاتی باش نداره. نسبت به اون قاعده دوم که ان تلف فی زمن الخيار ممن لا خيار له، ایشون میفرماد اصلا این قاعده دوستان عمومیت نداره. ما بعدن حالا آدرس بهتون میدم بحث خواهیم کرد که این قاعده ای که گفتن تلف در زمان خيار ممن لا خيار له فقط مال خيار مجلس و شرط و حیوانه، تازه تو خيار مجلس هم بحثه، فقط تو خيار مجلس و شرط و حیوان عرض کنم، اونم در صورتی که تلف بعد از قبض باشه. لزام اصلا این قاعده قاعده عام نیست که بخواد با ما نحنفیم ناسازگار باشه، ربطی به خیار تأخیر نداره. اینا رو نگاه کنید، مسئلتون لو تلف المبیع بعد از ثلاثه کان من البائع اجماعا، اگر تلف بشود مبیع بعد از ثلاثه، رو این لو تلف المبی بعد از ثلاثه ماژیک فسفوری یا زیرش خط بکشید، صفحه بعد سطر پنجم داره و لو تلف فس ثلاثه، اون عدلشه، اون شق دومشه در واقع. اگر تلف بشود مبی بعد از سه روز، بعد از سه روز ویژگیش اینه که طبیعتا باید بعد از سه روز چی داره؟ خیار داره. اینجا کان من البائع، تلف از جیب بایع، اجماعا مستفیزن بل متواترا. این که میگه مستفیزن بل متواترا، میخواد بگه نقل اجماع برا ما مستفیزه. مستفیزم یعنی یه نفر نگفته، چند نفر گفتن، بیش از یک نفر گفتن. متواتر یعنی دیگه خیلی زیاده، در حد تواتره. کما فر ریاض، همینجور که ریاض هم ادعای اجماع کرده. و یدل علیه، دلالت میکنه بر این، کون من البائع، ضمیر علیه رو بزنید به کون تلف من البائع، دلالت میکنه بر این حکمی که ما گفتیم از جیب بایع میره، النبوی المشهوم و ان کان فی کتب روایات اصحابنا غیر مستور، اگرچه این نبوی با شهرتی که داره در کتب روایات اصحاب ما مستور نیست، مکتوب نیست، غیر مستور اینه غیر مکتوب، توی کتب رواییمون نیامده، اما مشهوره بین فقها که این نبویست. چی میگه این نبوی؟ کل مبی ان تلف قبل قبضهی فهو من مال بائعهی. و اطلاقه، یعنی اطلاق این نبوی، کم عاقد الاجماعات، مثل اطلاق معاقد اجماعات. اجماعات دوستان اگر معقد داشته باشه قابلیت اطلاق گیری هم داره دیگه. اطلاق این نبوی مثل اطلاق معاقد اجماعات، یا ام ما لو تلف فی حال الخیار، یعنی بعد از ثلاثه بالفعل این آقای بایع خیار هم داشته، یا نه ام تلف بعد بطلان الخیار، مگه میشه بعد از ثلاثه آقای بایع خیار نداشته باشه؟ میگیم بله، کما لو قلنا بکونه علی الفور فبطل بالتأخیر، مثل اونجایی که خیار ما فوری بدانیم با تأخیر باطل بشه، یا نه او بذل المشتری از ثمن فتلف العین فی هذا الحال، یا مشتری بذل ثمن بکنه و عین در همین حال بذل ثمن تلف بشه. خب بذل ثمن که کرد، یکی از مسقطات خیار تأخیر برای بایع همین بذل ثمن. و قد یعارض النبوی بقاعده الملازمه بین النماء و الدرک، گاهی این مطرح شده که این نبوی معارضه می کند با قاعده الملازمه بین النماء و الدرک. این قاعده همون قاعده است که میگن من له الغنم فعليه الغرم. هر کی عرض کنم سود یک جنسی رو میبره، ضررش هم با خودشه. این نما با درک اینا ملازمه دارن. المستفاد من الناس، مراد از این ناس دوستان چیه؟ همون الخراج به زمان که تو پاورقیتون هم داره. ول استقرا، این استقرا یعنی استقراء در نصوص متفرقه، مثل روایات صفحه 128 که یه روایتشو براتون خوندم، اجازه بدید دیگه تکرار نکنم. ول قاعدت المجمع علیها به ان التلف فی زمن الخیار من لا خیار له. این ول قاعده عطف به اون قاعده سطر پیش دیگه، یعنی قد یعارض النبوی به قاعده مجمع علیها، یعنی دوتا معارض داریم، یکی هم همین تلف در زمان خیار من لا خیار له است، که اگر دوستان ما این دوتا قاعده رو بخوایم اینجا پیاده کنیم، تلف از جیب بایع یا مشتری؟ مشتری، چون مشتری همیشه معارض با اون نبوی. حالا ایشون میگه لکن این دوتا معارض جواب داره، لکن نبوی اخص من القاعدت الاولا فلا معارضتا، نبوی اخص از قاعده اوله، نبوی اخص یعنی چی؟ یعنی قاعده اول چی میگه؟ میگه آقا نما در مقابل درک همه جا، الا در خصوص اون جایی که مبیع تلف بشه اونم قبل از قبض، مبیع تلف بشه اونم قبل از قبض، یعنی نبوی مخصوص مبیع است، مخصوص بایعه، مخصوص قبل از قبضه، اما اون انما او درک متلازمان اون عام همه جاییه. خب وقتی استثناء خورد خب دیگه مشکلی نداره دیگه، هم ما میتونیم به خاص عمل کنیم هم در غیر خاص به اون عام عمل کنیم، لذا تعارضی وجود نداره. ول قاعده الثانیه لا عموم فیها یشمل جمیع افراد الخیار. اصلا قاعده دوم که میگه تلف در زمان خیار من لا خیار له، این عمومیتی درش وجود نداره که بخواد همه افراد خیار رو بگیره، ولا جمیع احوال البیع حتی قبل از قبض، اینطور نیست که عمومیتی داشته باشه همه احوال بیع حتی قبل از قبض رو هم بگیره، نه خیر، بلکه به نظر ما بل تحقیق فیها کما سیجی، جلد 6 صفحه 181 سیدی و انشاءالله تعالی، اختصاصها به خیار المجلس و شرط و الحیوان، اونم تازه چی؟ مع کون تلف بعد القبض. اگر تلف بعد از قبض باشد اونم تو خیار شرط و حیوان و خیار مجلس. تازه دوستان همونجا تو خصوص خیار مجلس میگه الا تأمل فی خیار المجلس، تازه ما تو خیار مجلس هم تأمل داریم، یعنی اگر خیار مجلس هم بذاره کنار فقط اختصاص به خیار شرط و حیوان داره. پس این قاعده قاعده عامی نیست، خیار تأخیر اصلا شامل نمیشه که شما بخوای بگی با این عرض کنم قاعده در ما نحن فی ناسازگاره. سوال دارید بفرمایید.
میشه
تخصیص نرم مناظر
بین نما و درک، این
قول تخصیص هست هستن یا نه؟
چرا نیست؟ خب یه سوال عقلیه تقریبا که نما مدرکیه، خب جبا هم مناظر جاش عقلیه، خب بالاخره یه سودی باید بین برده
این نرده بگیره. حالا شاره گفته نرسه، یعنی شاره میگه آقا این نماش مال اون آغاز، چون قبل از قبضه تلفش از جیب خود،
یا هم سود مال این برسه هم تلف مال این، چون تو باعث مثلا معاملات که الان خیلی هم شاره دخالت بیشتر عرفیات
هم این به خاطر همین قاعده، یعنی شما این ذهنیت دارم به خاطر همین قاعده است، چون همیشه اینجوریه ها، این تو ذهنت جا گرفته، اما این خلاف عقل نیست که شعار مقدس بگه آقا تو اگر مبیع رو فروختی ملک طرف مقابله، 100 تا گوسفند به طرف مقابل فروختی ملک اونه، لذا اگه بر رو آورد چی رو آورد مال اونه، اما تا قبل از قبل طرفش کردن خود، نه زمینی به آسمون میره نه آسمونی به زمین، هیچ خلاف عقلم نیست، کجاش خلاف عقله؟ با این قاعده جور در نه، اینکه این قاعده رو شما تو لابلای فقه پیادش کردی، این به ذهنت نشسته، چیز قابل فهم و قابل درکی هم هست، آدم خوشش هم میاد، بعد میگه خب اینجور در نمیاد، به اون خلاف عقل نیست که یه کسی بگه اگر این حرف و شعار زد این میشه خلاف عقل و نباید پذیرفت. اینی که اونجا بحث شده دیگه، کما سیجی تو بحث احکام خیار، ایشون الان اینجا توضیح نداد که چرا عمومیت نداره این قاعده، باید ببینیم روایت در کجا اومده، ویژگی های اون روایات چیه، ادله کسانی که این قاعده رو گفتن چیه، بعد بر اساس اون ادله ببینیم تو کجاها میاد کجاها نمیاد. اگر روایت خاصه این مثلا قاعده در خصوص روایت خیار شرط و حیوان اومده باشه دیگه ما نمیتونیم در غیر اون بپذیریم، یا استدلالی که آقایون دارن. ایشون اینجا بحث نکرده، تو بحث احکام خیار مفصل میاد. استاد به خاطر اینکه انما اود درک کار نداره به مبی، کار نداره به بایه، کار نداره به قبل از قبض. همه جا میگه هر که نما رو میبره جبران خسارات هم با خودشه. اما این نبوی میگه اگر مبیع باشه، اونم قبل از قبض باشه، اونم در دست بایع باشه، اگه تلف بشه، یعنی با این ویژگی ها میشه خاص نسبت به اون عام دیگه. بریم سراغ شق دوم. دوستان بزرگوار در شق دوم دقت کنید، میفرماید اگر مبیع تلف بشه در خود این سه روز اول که بایع خیار نداره. اینجا دو تا نظر مطرحه. من همینجا بهتون عرض بکنم، از شما سوال میکنم، اون نبوی مشهور تو صورتی که تلف تو خود سه روز باشه میاد یا نمیاد؟ ظاهرا باید بیاد، چون گفت کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه. ها، یعنی به نبوی باشه، نبوی اینجا هم باست بیاد، درست شد؟ مشهور دوستان اینجا هم میگن زمانش با بایعه، اینجا هم میگن زمانش بایعه، مثل تلف بعد از ثلاثه تفاوتی نمیکنه. حتی دوستان بعضی مثل مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع کردن، در خلاف ادعای اجماع کردن. اما جماعتی از جمله مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی، مرحوم ابن زهره، اینا میدونید معتقد شدن که در خود سه روز تلف از جیب مشتریه. یعنی اگه تو سه روز اول تلف شد که آقای بای خیار نداره ها، این از جیب مشتریه، درست شد؟ این آقایون اولا ادعای اجماع کردن، اینا هم یعنی اونوری ادعای اجماع میکنن، اینوری هم ادعای اجماع. این یک. ثانیاً حرف اینا میدونه چیه؟ میگن آقا وقتی مال ملک یک شخصیه تلفش هم از جیب خودشه. یه قاعده اینا آوردن، گفتن زمان مالک لماله، یعنی مالک زمان مال خودش رو داره. ببینید هر چیز مال من باشه اگر تلفش از جیب خودم رفته دیگه، قاعده اولیه اینه. هر کی مالکه اگر اون مال بدون افراط و تفریط کسی تلف بشه طبیعتاً باید از جیب خودش باشه. این قاعده رو هم آوردن که بگن چی؟ که بگن تو اون سه روز عرض کنم خدمت شما اگر این مال تلف بشه از جیب مشتری. مرحوم شیخ انصاری تو رد فرمایش شیخ مفید سید مرتضی ابن زهره میفرماد اولا این ادعای اجماعی که کردید شما درست نیست. چرا؟ چون ادعای اجماعتون اولا معارض داره، اون طرف هم ادعای اجماع میکنه. ثانیاً این اجماع اجماع درستی نیست واقعا، چون مشهور خلاف این رو گفتن. اینو که دیگه ما خبر داریم. یه وقت هست اجماع رو یک کسی ادعا میکنه، یه وقت یک کسی میگه آقا من خودم رفتم دیدم این مخالفه، اون مخالفه، اون مخالفه، اون مشهور مخالف این نظرن. چطور شما ادعای اجماع میکنید؟ لذا ایشون میفرماید هم این اجماع معارض دارد هم موهونه. موهونه یعنی خلافش برای ما ثابته. اما این قاعده‌ای که شما گفتید، گفتید هر کی مالکه عرض کنم خدمت شما باید زمان رو هم بکشه تلف بشه گردن خودشه، ایشون میفرماید این قاعده با همون نبوی که ما تو اون بحث قبلی گفتیم تخصیص میخوره. بله هر کی مالکه زمان اون مال تلفش گردن خود اون مالکه، غیر از اون جایی که تلف مبیع باشد در دست بایع قبل از قبض مشتری. لذا اگر ما این نبوی رو پذیرفتیم طبیعتا این قاعده هم چی میشه؟ تخصیص میخوره. ضمن این که دوستان جدای از همه اینها ما روایت خاصه داریم، روایت خاصه داریم که حالا یک روایت عرض کنم 3-4 سطری رو ایشون میگه و عرض کنم باید بخونیمش. بعد ایشون، حالا روایت من رو عبارت براتون میخونم، بعد ایشون میره سراغ این بحث. دقت کنید اگر آقای مشتری، دقت کنید آقای مشتری اومد پیش بایه، بایه گفت آقا این مبیعت وردار برو، یعنی بایه تمکین کرد اجازه داد به آقای مشتری که مبیع رو برداره ببره، اما خود مشتری گفت من نمیبرمش، بمونه اینجا تا من برم برگردم. سوال: آیا این تمکین، یعنی این امکان دادن به مشتری برای قبض، آیا این زمان رو تغییرش میده؟ میتونیم بگیم که حالا که آقای بای خودش به مشتری گفته بود بیا جنس تو بردار ببر، اما مشتری خودش نیامد ببره، دیگه بگیم اگر تلف شد گردن آقای بای نیست؟ آیا این حرف رو میزنیم اینجا؟ ایشون میفهمد این مبتنی بر این است که بگیم این تمکین آیا زمان رو از گردن آقای بای بر میداره یا نمیداره. یعنی جدای از این بحث، کلن آیا به طور کلی اگر آقای بای تمکین بکنه، تمکین زمان رو از عهدش بر میداره یا نمیداره؟ ایشون معتقده به نظر من زمان رو بر میداره. یعنی اگر خود بای عرض کنم تمکین کرده بود و مشتری خودش این رو نبرده بود، به اعتقادشون زمان دیگه برداشته میشه، زمانش دیگه گردن بای نیست، زمانش دیگه گردن خود آقای مشتریه. این رو هم نگاه کنید. یعنی چه قاعده یه؟
دست
هر چیزی طلب شد ها علل یه مؤاخذت حتی تو عدی؟ خب این مؤاخذت نیست، میدونم مؤاخذت یه وقت هست مال دست یکی دیگه است، شما میره برش میداری، میگه مؤاخذت اگر تلف شد حتی تو عدی باید برگردون. این مال دست خود آقای بایه بوده، فقط شما اومدیش کار کردی اینو خریدیش. این مؤاخذت ظاهرا صدق نمیکنه. نگاه کنید عبارت رو، ولو تلف فی الثلاثه، اگر تلف بشه تو خود سه روز، فالمشهور کونه من مال البائع ایزن، مشهور این است که این باز از مال بایه. و عن الخلاف الاجماع علیه، مرحوم شیخ طوسی در خلاف هم ادعای اجماع کرده بر این مطلب، خلافا لجماعت من القدما، این حرف مخالف جماعتی از قدماست، من هم المفید و سیدان. شیخ مفید رو که میشناسید، سیدان هم مرحوم سید مرتضی و ابن زهره است، این دو بزرگوار مدعین علیه الاجماع، این سه بزرگوار ادعا کردن بر این قول خودشون اجماع. دوستان این که میگه خلافن لجماعتن، یعنی اینا چی گفتن؟ گفتن من مال بایه نیست دیگه، یعنی من مال المشتریه، ادعای اجماع کردن. و هوه یعنی چی؟ هوه یعنی اجماع. این اجماع مع قاعدت زمان المالک لمالهی یصح حجتا لهذا القول، یعنی اینا اگر بخوان دلیل بیارن، یکی این اجماع رو دارن به عنوان دلیل مطرح کنن، یکی هم قاعده زمان المالک لماله. ها زمان المالک لماله یعنی چی؟ یعنی هر کی مالکه تلف هم به عهده همونه دیگه، چون مالک بوده دیگه. ها بنا نیست خونه من اگه زلزله اومد خراب بشه جورشو شما بکشی، که هر کی مالک جورش هم همون میکشه دیگه. ایشون میفرماید اجماع جواب داره، لکن نل اجماع معارضون بل موهونون. معارضون یعنی اون طرف هم ادعای اجماع کرده، موهونون یعنی ما میدانیم که این اجماع اجماع درستی نیست، چون خلاف مشهوره. یعنی مشهور این حرف رو نپذیرفتن، ولذا بالا گفتیم فالمشهور کونه من مال البائع، درست شد، این از اجماع. اما اون قاعده زمان المالک لمالی که آوردید، میگه والقاعده تو مخصصتون به نبوی المذکور، اون قاعده، قاعده زمان المالک لمالهی میشه عام، تخصیص میخوره به نبوی. ممکنه یک کسی بگه خود این نبوی هم که شما گفتید تو روایات ما، بگید تو کتب رواییمون نیومده. میگه المنجبر من حیث الصدور، یعنی سند این روایت به عمل اصحاب جبران شده. آخه یکی از چیزایی که برخی از آقایون معتقدن این است که اگر روایت ضعیف و سند هم باشه، سند درستابی هم نداشته باشه، اما اصحاب بهش عمل بکنن، عمل اصحاب منجبر ضعف سند است. مضافاً علاوه بر این که این دو دلیل شما دلیل درستی نیست و ما این نبوی را داریم، جدای از این روایت خاصه داریم، مضافاً الی روایت عقبه ابن خالد. ببینید روایت متنش چیه، میگه فی رجله اشترا متاعا من رجله، یا آقایی متاعی را از یک رجلی خرید و اوجبهو یعنی چی؟ یعنی اوجب البیع، یعنی بیع رو تمامش کردن. آخه یه وقت از حرفای اولیه رو میزنن اما هنوز بی تمام نیست. طرف میگه آم من برم پول بیارم ببینم فکرامم بکنم بیام. نه، اوجبه او تثبیتش کردن، اوجب البی. غیر انه ترک المتاع عنده، انه ضمیرشو بزنید به مشتری. مشتری ترک کرد، رها کرد متاع رو پیش آقای بایع ولم یقبضه، قبضش نکرد، متاع رو نگیره، مبیع رو نگیره. قال آتی که قدم انشالله، گفت فردا میام پیشت. فردا میام یعنی مثلا فردا سمن رو برات میارم. فسرق المتاع، بعد این متاع به سرقت رفت، دزدیدنش. ممال من یکون، این علامت سوال مهمه ها. راوی میپرسه که حالا که سرقت رفته از جیب کیه؟ قال امام علیه السلام فرمودن من مال صاحب المتاع. آقای اون صاحب متاع یعنی کی؟ مشتری، مالک الان. اما ببینید میگه من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته. این الذی هو فی بیته یعنی صاحب قبلیش، نه صاحب جدیدش ها؟ یعنی از جیب بایع میره. حتی یقبض، تا وقتی که تحویل بده به مشتری ها، یقبض المال و یخرجه من بیته، و مشتری خارج بکنه این متاع رو از خونش. اگه ورداش برد اون وقتی که زمانش گردن خودشه. فاذا اخرجه من بیته فالمبتاع، مبتاع یعنی مشتری، مبتاع ضامن لحقه حتی يرد الیه حقه. اینجا مبتا که مشتری باشه زامنه، عرض کنم خدمت، چون حق بایعه. لحقه حق بایع یعنی سمن، اینجا مشتری زامن اون سمن است تا وقتی که رد بکنه به اون آقای بایع اون حق بایع رو که سمن باشه. یعنی اگر ورداش برد از این خونه و بعد سرقت رفت، اون دیگه سمن رو باید بده هر جور شده، اون دیگه سمن رو نمیتونه نده. تمام شد؟ حالا سوال، اگر دوستان آقای بایع به مشتری گفته بود بیا جنس تو بردار برو، تمکین کرده بود، اما مشتری خودش تحویل نگرفته بود، اینجا چی میگین؟ میگه ولو مکنه من القبض فلم یتسلم. اگر دقت کنید چجوری معنا میکنم، تمکن بدهد بایع به مشتری. تمکن بده بایع به مشتری یعنی چی؟ یعنی اجازه بردن بهش بده، بگه بردار ببر ها؟ من القبض فلم یتسلم، اما خود مشتری تسلم نکنه. تسلم نکنه یعنی تحویل نگیره. اینجا فزمان البائع مبنیون علی ارتفاع الزمان بذالک. اگه میخوایم ببینیم بائع زامنه یا زامن نیست، این مبتنی بر این است که ببینیم آیا این تمکین بائع زمان رو بر میدارد یا زمان رو بر نمیدارد. و هو العقبا، این هو یعنی ارتفاع زمان. ما معتقدیم که بله، زمان مرتفعه و بایع دیگه عرض کنم ضامن نیست. خب دوستان بزرگوار، این تتمه بحث، من جایگاهش براتون اول عرض بکنم بعدم برم سراغ مطلب. ببینید تو این قسمت از این قال شیخ تا آخرا، این ربطی به بحث این تمکین نداره. این بحث تمکین همین یه سطر و نیم بود و تمام. حالا بعضی از معاشین برش کردوندن به اینجا، من نمیفهمم چجوری. حالا من میخونم شما متوجه میشید چجوری برش کردوندن به این، من نمیفهمم. توضیح هم ندادن ها، گفتن این در واقع تقویت همین مثلا لومکنه هست، اما ظاهرا هیچ ربطی به این نداره. این بر میگرده به اصل مطلب، درست شد؟ حالا چی میخواد بگه؟ غرض شیخ دوستان از آوردن این قال شیخ نهایت آخر این است که مطلبی رو آقای علامه از کلام شیخ طوسی در نهایه برداشت کرده. علامه یه برداشتی از کلام شیخ طوسی در نهایه دارد. شیخ انصاری میخواد بگه آقای علامه برداشت شما برداشت صحیحی نیست، درست برداشت نکردید از کلام شیخ انصاری. حالا طبیعتاً ما باید اول بریم سراغ کلام شیخ طوسی در نهایه، بعد ببینیم علامه تو مختلف چی برداشت کرده، بعد ببینیم حرف شیخ چیه، درسته یا نه؟ خب حالا اول میریم سراغ کلام شیخ طوسی. نگاه کنید عبارت رو، چیزایی هم که میگم یادداشت کنید. ببینید میگه شیخ اینو گفته، قال الشیخ فی النهایه اذا باع الانسان شیئا، اگر انسان یه چیز رو بخره ولم یقبض المتاع، مشتری ببخشید بایه، بله در اینکه با الانسان شیئا بفروشد انسان یه چیزی رو، ولم یقبض المتاع، یعنی تحویل نده با یه متاع رو، متاع پیش خودش بمونه، ولا قبض از سمن، و سمن رو هم قبض نکنه، و مزل مبتاع، مبتاع یعنی مشتری دیگه، مشتری بره، یعنی نه سمن رو مشتری داد و نه مبیع رو گرفت رفت. ایشون میفرماد فان العقد موقوف ثلاثه ایام. این موقوفان یعنی چی؟ یعنی همینجور معلق میمونه، معلق میمونه، یعنی نه بایه میتونه این بیع رو به هم بزنه نه مشتری، تمام شدم نیست، یعنی کامل نیست که بگیم دیگه کامل کامله. فان جاء المبتاع في مدت ثلاثه ایام کان المبیع له، اگر تا سه روز این برگشت مبیع میشه مال مشتری، اشکال نداره. اما و ان مزت ثلاثه ایام کان البائع اولا بالمتاع، اگه سه روز گذشت بایه اولا به متاست. دوستان بایه اولا به متاست چی میخواد بگه؟ یعنی خیار فصل داره، درست شد؟ بالای این فعن حلکه بنویسید فقره اول، فقره یک، اینا رو کار دارم، هایی بعد میخوام برگردم بگم فقره یک اینو گفت، فقره دو اینو گفت، فقره سه گفت، اینا رو کارش دارم. ببینید بعدش چی میگه؟ میگه فعن حلکه المتاع فی هذه الثلاثه ایام، اگر متا تلف شد در این سه روز، ولم یکن قبضه ایاه، ها تحویل نداده بود بایع متا رو به مشتری، اگر توی سه روز تلف شد و تحویلش نداده بود، کان من مال البائع دون المبتاع. این شد فقره اول. از این فعن حلکه بحث ما شروع میشه، قبلش که ربطی به این بحث تلف نداشت، به این مسئله نداشت دیگه، این فعن حلکه میخواد تازه بحث تلف رو پیش بکشه. پس تو سلاسه و قبل از قرض از جیب بایه، این فقره اول. و انکانه، بالای انکانه بنویسید فقره دو، و انکانه قبضه ایاه ثم حلکه فی مدت ثلاثه ایام، اگر تحویل داده بود بایه به مشتری متاع رو، قبضه آقای بایه متاع رو به مشتری، ثم محلکه بعد تلف شد، فی مدت ثلاثه تو همین سه روز، عرض کنم کانم مال المبتاع اینجا از جیب مشتریه، اینم فقره دو. فقره سه، و انحلکه بعد از ثلاثه، دقت کنید فقره یک و دو دوستان مربوط به تو ثلاثه بود، فقره سوم بعد از ثلاثه، میگه و انحلکه بعد از ثلاثه ایام کان من مال البائع علا کل حال، این از جیب بایه علا کل حال. بعدش یه عبارتی دوستان تو پاورقیتون داره، اونو حتما اضافه کنید، کارش داریم. چی داره بعدش؟ لأن الخیار لهو بعدها، اینو بنویسید، لهو زمیرش میخوره به بایه، بعدها یعنی بعد از ثلاثه، چون خیار برای بایه بعد از ثلاثه، وقتی خیار برای بایع از بعد از ثلاثه، پس حتما بگید از جیب بایع رفته اگه تلف بشه. انتهى المحكي في المختلف، این انتهى المحكي في المختلف یعنی چی؟ یعنی عبارت شیخ طوسی همینجا تمام شد طبق اون چه حکایت کرده علامه در مختلف، درست شد؟ و قال، بعد علامه اینو فرموده، حالا میخوام بریم سراغ عبارت کی؟ علامه در مختلف. و قال بعد الحکایه و فیه نظر، گفته ما اشکال داریم، میگیم اشکال چیه؟ میگه اسم القبض یلزم البی، دوستان اسم القبض یلزم البی یعنی چی؟ بعد از ثلاثه ها، یعنی میگه بعد از سه روز، چرا شما میگه علا کل حال من مال البایه؟ اگر بعد از سه روز آقای مشتری قبض کرده باشه که دیگه از مال بایه نیست که، دقت کن، میدونم چی میخوای بگی، اسم القبض یعنی مال قبض، بگو بعد از ثلاثه، قبض مشتری وقتی اتفاق افتاده دیگه بی لازمه دیگه، وقتی بی لازم شد دیگه از جیب خود مشتری نبایه. اقول، اشکال جناب شیخ انصاری چیه؟ شیخ انصاری میخواد بگه آقای علامه شما برداشت درستی از عبارت شیخ نکردی که این حرفو داری میزنی. چی میگه؟ یه لحظه حواست به من باشه. ایشون میفهمد که شیخ میدونه برداشت، ببخشید علامه میدونه برداشتش چیه. برداشتش این است که این علا کل حال، خصوصا با این کلمه علا کل حال، انگار ایشون برداشت کرده که شیخ طوسی میخواد بگه علا کل حال چه آقای مشتری قبض کرده باشد چه نکرده باشد، این عجیب بایه. بعد میگه خب مگه میشه این حرفو زد؟ قبض کرده باشه که دیگه عجیب بایه نیست که. شیخ میگه خب این برداشتون درست نیست. ایشون که نمیخواد بگه حتی اگر قبض کرده باشه، علا کل حال معناش این نیست. قرینش هم چیه؟ بگو. همون تیکه که تو عبارت کتاب ما نبودا، لأن الخیار له بعدها، میگه به خاطر که بایه خیار داره. کی دوستان بایه خیار داره؟ وقتی قبض نشده باشه. ولی قبض شده باشه که دیگه بایه خیار نداره که. نگاه کن، اقول کأنه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين، یعنی انگارشون فقره ثالثه رو که بعد از ثلاثه است کلن در مقابل اون دوتا فقره قرار داده. اون دوتا فقره یه فقرش مربوطه به قبل از قبض بود، یه فقرش مربوطه به بعد از قبض بود. انگار فقره سوم میخواد هم قبل قبض رو بگه هم بعد قبض رو. ولی زمان میگه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين فیشمل ما بعد القبض و ما قبله. علامه اینجوری فهمیده از جناب، از کلام شیخ طوسی، خصوصا مع قوله علی کل حال، خصوصا که یه علی کل حال هم آورده که دیگه آدم راحت تر اینو بفهمه انگار. لکن تعمیم، این تعمیمی که بخواد بگید هم فقره ثالث ما بعد قبض رو میگیره هم ما قبل قبض رو میگیره، علاوه بر این که من نمو خلاف الاجماع، اولا این خلاف اجماع، اجماع داریم که اگر قبض شده باشه که دیگه گردن بایه نیست که، علاوه بر این منافل لتعلیل الحکم بعد از ذلك، این منافات داره با تعلیل حکم بعد از ذلك. یعنی این حکم کون و تلف من مال البائع ها که بعد از تعمیم اومد، این تعلیلی که بعد از این تعمیم اومد به قوله لأن الخیار له بعد از ثلاثت ایام، این با اون منافات داره. فإن من المعلوم أن الخیار انما یکون للبایع مع عدم القبض. پس معلوم میشه بحث آقای شیخ طوسی مال کجاست؟ مال اونجاست که قبض صورت نگرفته باشه. فیدل ذلک، دلالت میکنه این تعلیل على أن الحکم المعلل مفروض فی ما قبل القبض، دلالت میکنه بر این که این حکم من مال البایه که علت هم آورده شده به این، عرض کنم لأن الخیار له بعدها، این حکم معلل فرضش مال قبل از قبضه، نه این که بگید بعد از قبض رو هم شامل میشود و اگر بعد از قبض رو هم شامل شد پس این اشکال داره. تمام شد. حالا سوال دارید بگید.
قبل از قبض برداشتش
میکنی،
شاید
برقبض
هم
بردن میگی و من میتونه
خود
معروف اگامو
نمیدونه
چه محرق قبضی
از
دیر مصطفی علا ایالا علامه فرموده از محرق قبض یه زمان به شاید این لعن الخیار له بعدها توجه نکرده یا تو نسخه ایشون نبوده، تصور کرده که ایشون میخواد بگه علا کله ها یعنی چه قبض شده باشه چه نشده باشه. ببینید این که اون لعن الخیار له بعدها، عرض کنم خدمت شما این احتمال واقعا وجود داره که این تو نسخه مثلا مرحوم علامه در مختلف نبوده و ایشون از علا کلا برداشتش این بوده که چه قبض بشه چه نشه، و شیخ میگه چون این تو نسخه ما هست طبیعتا، تازه اگر نباشم باز به نظر میسه حرف شیخ درسته،
چون مستر
زیادته،
این مستر هم نسخه مختلف دارن، هم این نقل کرده.
نه
مستر نهایه که گفته اینم که شیخ یه نسخه خود مکاسبه، این مستر باید کتاب مختلف باشه دیگه،
شاید هم اوزا هم اشتباه
مختلف خودش این آورده زاره،
شاید اوزا هم اشتباه گفته باشه مستر.
آقا مستر نهایه است،
آقا نهایه است که دیگه خود نهایه را آدرس داده،
آدرس داده دیگه،
نهایه که اینجاست.
خب
مگر اینکه بگیم مستر با همون نهایه باشه، بیزار نهایه را
تو آره دیگه، میگه تو مستری که شیخ انصاری از اون مستر اینو نقل کرده این عبارت اضافه است، گرچه تو عبارت شیخ نیست.
شیخ از کدوم مستر؟ شیخ از مختلف نقل کرده؟
نه شیخ از نهایه نقل کرده،
اون تا هم محکیف مختلف.
بله میخواد، بله نه میخواد بگه این عبارتی که ما از نهایه آوردیم از مختلف هم حکایت شده. ولی اون بالا چرا میگه قال شیخ فی النهایه؟ معلوم شد از نهایه پس نقل کرده، بعد میگه علامه تو مختلف همین عبارت رو آورده تا اینجا، ولذا این معلوم میشه اصلا مختلف رو ایشون ندیده، ولذا میگه محکیه در مختلف. اصلا این تعبیر به محکی معناش این است که مختلف رو ندید.
مختلف کار کرده است به نظره که با این دهن محکی به مختلف
علا ای حالن. ببینید حالا ما کار به اون نداریم، علا ای حالن حالا این که مختلف چرا این حرف زده به هر دلیل زده خیلی برای ما مهم نیست. اون چه که الان مهمه این است که مرحوم شیخ طوسی حرفی زده، مختلف یه برداشتی داره، این برداشت به نظر شیخ انصاری درست نیست، حقم با شیخ انصاریه، چون اگر ما اصلا این عبارت لعن الخیار له بعدها رو هم نداشتیم، این روشن بوده که بعد از قبض که دیگه گردن بایه این
قبض
بزخون
حتما تحویل دادن.
آره.
ملازمه با
تحویل دادن، نه باب تفعیل و باب افعال هر دو به معنای تحویل دادن،
تحویل دادن که هست، ولی ملازمه با تحویل گرفتن هست. یعنی که این تحویل میده حتما اون تحویل میگیره، که اصلا بحث جایی هستش که زانم بحث شیخ جایی هستش که
نه بله همینطوره،
با تحویل گرفتن نیست.
چرا؟ ببینید
بحثم قبل از تحویل موقعیت صحبت تر قبل از و قبل از موقع خیاره، ولی خب من یه چیز خریدم تحویل شما هم دادم، خب دیگه بحث نداره که دیگه جایی بحث نیست که.
فقره دوم رو میگید؟
کلا توی فقره اول دوم هر دو تاش.
تو فقره اول که میگه لم یکن قبضه هویا، فقره دوم ممکنه شما این اشکالو بکنید، میگید امر واضحی اب نداره، امر واضحی باشه. ببینید تو فقره دوم میگه اگر تحویل داده ثم هلکه، اینجا از مال مبتاعه، این نه اینکه تحویل داده و تحویل نگرفته.
اینا یا بگیم ما حالا شیخ عبدالله زاده رو که عبدالله شهر نرسیدیم معشین میگیم قبل این رو رب دادن با این چیز خیلی راحت میشه مرتبط کرد با همون پایین رو قبلی
نیست. آخه اینجوری تو لغت نگاه کنید قبل از او رو تمکی نه نداده دیگه، اگر اون نگرفته ای تحویل نداده
او
نه، این فقط به او امکان تحویل گرفتن داده، اون میشه تمکین. اون محشینی که اینم رب دادن همین توضیح رو هم ندادن، کاش همینم میگفتن. این حالا بشه یه وجه که یک بگیر که قبضه هو مثلا قبض تحویل داده و تحویل نگرفته، همین مقدار رو هم نگفت. بله همین طوره، لغت قبضه به همین لغت رو نگاه کنید همین آخر و دعوانا.